سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. حکومت طالبان یک گزارش مستند سازمان ملل متحد را رد کرده است که در آن گفته شده مهاجران اخراج شده از کشورهای همسایه در افغانستان با تهدید شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض جنسیتی مواجهند. حمدالله فطرت، یک سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در پیام روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که تمام افغان‌ها شامل فرمان عفو عمومی ملاحبت‌الله رهبر طالبان می‌شوند و هیچ کسی از نگاه سیاسی با آنها دشمنی ندارد و با آنان برخورد انتقام جویانه نخواهد شد. دیروز یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر گزارش را به طور مشترک نشر کردند. در این گزارش آمده است که شماری از افغانهای برگشته از ایران و پاکستان با تهدید شکنجه، لتوکوب، بازداشت و تبعیض جنسیتی مواجهند. در این گزارش به طور مشخص از زنان، خبرنگاران، کارمندان پیشین حکومت، نیروهای امنیتی پیشین و فعالان مدنی به حیث قربانیان اصلی نام برده شده است. اما حمدالله فطرت، یک سخنگوی حکومت طالبان، گفته که ممکن است با برخی افراد برخورد نامناسب شده باشد، اما دلیل آن سیاسی نه بلکه شخصی بوده است که حکومت طالبان به آن رسیدگی خواهد کرد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیروز پنجشنبه گفت که واشنگتن برنامه ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، را که گفته است دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، رد می‌کند. روبیو این تصمیم فرانسه را یک تصمیم بی‌باکانه خوانده است. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، دیروز گفت که کشورش در نظر دارد که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. ماکرون با نشر نامه‌ای که به محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، فرستاده است، در صفحه ایکس نوشت که امیدوار است این اقدام سبب آمدن صلح در شرق میانه شود. او افزوده است که به اساس تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و دائمی در شرق میانه، تصمیم گرفته است که فرانسه دولت فلسطین را به رسمیت بشناسد. در واکنش به این اظهارات ماکرون، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پیام روی صفحه ایکس توییتر سابق نوشت: این تصمیم بی‌باکانه به سود پروپاگاندای حماس، یک عقبگرد در تلاش‌های صلح است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک گروه تروریستی می‌شناسند. تایلند میگوید شمار افراد ملکی که از مرز با کمبودیا تخلیه شدند امروز از مرز 138,000 نفر گذشت. دو کشور از دیروز به این سو در مناطق مرزی مورد نزاع بین هم درگیر برخوردهای مسلحانه هستند. حکومت تایلند گفته است که حداقل 14 تن به شمول یک سرباز در این درگیری ها کشته شدند. هر دو کشور همدیگر را به آغاز درگیری متهم می کنند. تایلند و کامبودیا از دهه ها به این سو بالای مناطق مرزی بیش از 800 کیلومتری بین هم اختلاف دارند. هون مانیت، صدر اعظم کامبودیا، دیروز از شورای امنیت ملل متحد خواست برای پایان دادن به این درگیری نشست اضطراری برگزار کند. و شبکه خدمات اینترنتی ساتلایت استارلینک که مالک آن ایلون ماسک، میلیاردر آمریکایی است، دیروز پنجشنبه در سراسر جهان دچار سکتگی شد. این سکتگی حدود 2.5 ساعت ادامه یافت و اکنون تقریبا به طور کامل دوباره فعال شده است. مایکل نیکولاس، معاون بخش انجینری شرکت اسپیس ایکس، در صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که علت این سکتگی غیر فعال شدن یک نرم افزار داخلی بود که بخش اساسی این سیستم را فعال نگه می‌دارد. او نوشته است که این شرکت عمیقاً به ارائه خدمات قابل اطمینان پابند است و تلاش میکند تا مشکل را ریشه یابی کرده و از وقوع دوباره آن پیشگیری کند. استارلینک با استفاده از هزاران ساتلایت کوچک در مدار زمین خدمات اینترنتی سریع را در جهان فراهم میکند. شمار زیادی از خطوط هوایی از خدمات این شرکت استفاده میکنند تا در جریان پرواز در داخل طیاره و مسافران اینترنت فراهم کنند. این شبکه همچنان برای شماری از کشورها از جمله اوکراین که درگیر جنگ است و ایران که در آن از سوی دولت بالای سایت های اینترنتی محدودیت وضع شده، اینترنت فراهم میکند.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین، دلتان شاد باشه و لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا تنها نگذارین. شاگرده عزیز و نازنینم، در طول تاریخ سرزمین ما شاهد زنان بزرگی بودند که با شجاعتشان، غیرت و عشق به وطن نام خود را جاودانه کردند، که یکی از این زنهای بی‌نظیر کسی نیست جز خانم اینو، زنی که قصه های دلاوریش در دوره احمد شاه بابا از خانه های کندهار به سراسر پختوانخوا گسترش یافت. اینو همسر یک سرباز لشکر درانی بود و ای که ایشان زنی بودند که حتی در سخت‌ترین شرایط شرافت و وفاداری به وطن را بالاتر از احساسات شخصی قرار داد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیاین سفر به زندگی بانو شجاع داشته باشیم و بفهمیم که چگونه یک زن با اراده قوی تانست الگویی از وفاداری و شجاعت و افتخار ملی باشه. شاگردای نهایت عزیزم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، از همگی شما خواهش دارم که در کنارتان قلم و کتابچه داشته باشین تا ای که تمام نکاتی که از درس امروز مهم می باشه یاد می گیرین، همگی شاید در کتابچه هایتان نوت کنین و درس 27 ما و شما می باشه. آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، در قدم نخست یک معرفی کوتاه می داشته باشیم از این خانم، که خانم اینو یک زن شجاع و وطن دوست افغان بود که در دوره احمد شاه بابا در کندهار ایشان زندگی میکردن و ای که همسر اینا یک سرباز لشکر دورانی بود و در مورد شجاعت و دلاوری هاش قصه های زیادی در کندهار و همچنان در سراسر پشتوانخوا بین مردم نقل میشده و رد و بدل. همچنان خانم اینو یک بار شوهرش را که از قرارگاه لشکر احمد شاه بابا فرار کرده بوده به خانه اجازه نداد و او را دوباره به قرارگاه فرستاد، چون شوهرش در جنگی که احمد شاه بابا حضور داشت همراه با دیگر افراد در او جنگ شرکت کرده بود. خب احمد شاه بابا به همراه لشکرش از هندوستان به سوی کندهار در حال حرکت بود و ای که بعد از ای که نزدیک شدن به کندهار و رسیدن به اونجا، در امو شب احمد شاه بابا به لشکر دستور داد که در اونجا توقف کنه و تا صبح حرکت نکنند. یک از این سربازا لشکری که خانهش در همو منطقه بود بدون اجازه از قرارگاه بیرون رفت و به خانهش و همچنان به خانه آمد. خب و ای کسی نبود جز شوهر خانم اینو. اینو با خوشحالی از شوهرش پرسید و درباره وضعیت احمد شاه بابا سوال کرد. خب شوهرش از جنگ برگشته و ایشان با خوشحالی از ایشان استقبال کرده و سوال کرده. خب بعد از این که در را باز کرده از شوهرش پرسان کرده اینو که از سفر هندوستان با پیروزی آمدی، و بعدش شوهرش جواب میده که بله. بعد دوباره خانم اینو میپرسه که آیا احمد شاه بابا هم بخیر آمد؟ او امشب کجاست؟ و دوباره شوهر خانم اینو جواب میده که بله، احمد شاه هم بخیر آمد و امشب اونا در قرارگاه همراه با لشکر میباشه. و این هم گفتگوی خانم اینو و شوهرش بعد از مدتا که احمد شاه بابا با پیروزی از هندوستان برگشته بوده بود. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سلایت بعدی را میبینیم که در مورد ای خانم و همچنان در مورد ای سرباز که شوهر ای بانو بوده چه میباشه. خب زمانی که دوباره خانم اینو میپرسه که چطور میشه که او در قرارگاه باشه و تو به خانه آمدی، خب دوباره میگه که اگر مردمی را بفهمن برای ما تنه خاط زدن یعنی خانمش از یک شوهرش بدون اجازه از قرارگاه آمده بود و ای که احمد شاه بابا هم مطلع نبود از یوزا از این ای که اونا قرارگاه را ترک کردن. بعدن خانمش نگران بود که مبادا اگر مردم بفهمن برای ما خود بسیار بد بود و او شوهرش را دوباره به قرارگاه بازگردان، یعنی از شوهرش خواهش کرد که دوباره به قرارگاه برگرده و دروازه خانه را برای شوهرش بست تا با این کارش از تنه مردم جلوگیری کنه. خب زمانی که روز بعد احمد شاه بابا از این جریان مطلع میشه، دستور میده که خانم اینو را به حضورش بیارن و خانم اینو برای احمد شاه بابا تبریک میگه و درباره شب گذشته تمام اتفاقات که رخ داده بود را برش توضیح میده و احمد شاه بابا دوباره به پاسخ ای خانم میگه که آفرین بر تو، ای کار تو قابل تحسین است و احساس شریفانه و تربیت افغانی تو قابل ستایش است. خب یعنی ای واکنش احمد شاه بابا بود که بسیار از کار خانم اینو خوشحال شده بوده، ای که ایشان شریفانه و ای که یک احساس خوبی داشته و شوهرش را نگذاشته و گفته که دوش به دوش اونا باید تو هم در امان جا باشی. خب بعد از او احمد شاه بابا تحت تأثیر احساس وطن دوستی خانم اینو قرار میگیره و به او مالکیت یک کارز را اهدا میکنه و ای کارز به نام اینو کارز شناخته میشه و ای که در مسیر قندهار قرار داره. همچنان شاگردای عزیز و نازنین، قبر خانم اینو در ولسوالی دامان در یک تپه کوچک به نام اینو کارز دفن شده و در سال 1354 هجری قمری با سنگ مرمر ساخته شده است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، تا این قسمت فهمیدین و بعضی معلومات هایی که در مورد خانم اینو به دانشتان اضافه شد. سلایت بعدی را میبینیم که در مورد خانم اینو میباشه. ای که روی سنگ قبر خانم اینو نوشته شده که ای قبر از زن شجاع و با غیرت پشتون از قندهار، دختر عبدالله و نواسه سعدالله می باشه. همچنان در سال 1175 هجری قمری پس از فتح جنگ احمد شاه بابا ای کارز را به خاطر غرور ملی و عالی والی بخشیده. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، این قبر یادگار در دوره جمهوریت در تاریخ 20 ماه 1354 بعد دستور والی کندهار محمد ایوب عزیز ساخته شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم اینو یک زن شجاع و وطن دوست افغان بود که در دوره احمد شاه بابا در کندهار زندگی میکد و به خاطر شجاعت و وفاداریش به وطن معروف میباشه. از جمله زمانی که شوهرش را از قرارگاه لشکر فرار کرده بود، ایشان شوهر خود را به خانه راه نداد و او را دوباره به قرارگاه فرستاد. احمد شاه بابا هم از شجاعت ای بانو قدردانی میکنه و به او مالکیت کاریزی به نام اینو کاریز را اهدا میکنه و قبر ای بانو در ولسوالی دامان کندهار واقع شده و به عنوان نمادی از شجاعت وفاداری یک زن افغان شناخته میشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخر درس نزدیک شدیم و ای که کار خانگی امروزتان ایمی باشه که خلاصه از درس امروز را نوشته کنین در کتابچه ایتان و در کنارش درس امروز و درس های روز قبل را مرور داشته باشین. قسمی که همیشه بر شما یادآور شدیم که در سایتان را مرور کنین، اما امروز ای یک بخشی از کارخانگیتان می باشه در کنار ای که درس امروزتان، چیزایی که امروز یاد گرفتین، یادداشت کردین و یا هم به خاطر سپردین، همگیش پیشتان مرور میکنین. در کنارش درسایی که از درس اول تا به امروز ما شما خواندیم، همگیش یک بار مرور میکنین و مرور کنین، بخاطر از ای که خوب است درسای گذشتهتان هم همه قسم فراموش نمیشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بازم در آخر درس میخوایم یک بسیار خلاصه کوتاه از درس امروز را بر شما بگویم. ای که موش درس امروز ما در مورد خانومینو بود که ایشان در دوره احمد شاه بابا در کندهار زندگی میکرد و ای که ایشان شوهرش یک سرباز لشکر دورانی بود که ای شوهرش باز امراه احمد شاه بابا از به جنگ هندوستان که رفته بوده به سوی کندهار در حال حرکت بوده، اینا بدون از ای که شوهرش از مثلا از احمد شاه بابا اجازه بگیره، بدون اجازه از قرارگاه بیرون می آیه و به خانه می آیه و بعد از او خانمش از این موضوع که متعلم می شه، شوهرش را دوباره روان می کنه و بعد از او که احمد شاه بابا از این موضوع آگاه میشه بسیار خوش میشه و استقبال میکنه و احساس شریفانه و تربیت افغانی خانم اینو را ستایش میکنه. در کنارش برای این خانم یک کاریز را اهدا میکنه و ای که ایشان در سال 1354 هجری قمری برش امی قبرش با سنگای مرمر ساخته میشه و ای که ایشان در ولسوالی دامان در یک تپه کوچک به نام اینو کارز دفن شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم از درس امروز ما بود. امیدوارستم که یک چیز خوب و جدیدی را آموخته باشین. شاگردای نهایت گرامی، درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. وقت همگی تان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنینم. امیدوارستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین، دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به مضمون دری خوش آمدید عرض می دارم و همگی شما را به یکی از درسای زنان مشهور افغانستان خوش آمدید دوباره عرض می دارم و امیدوارستم که تا آخر درس با من همراه باشین و من و شاگردای عزیز و نازنینم تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نازنینم، موضوع درس امروز ما و شما در مورد خانم علایی می باشه و درس 28 است. شاگردای عزیز، در میان سطرهای تاریخ گاهی زنان پیدا می شن که شعله ای از عشق، دانش و شجاعت را در قلب ها روشن میکنند. همچنان خانم علایی، دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان، یک از همو ستارگاهی بود و ای که در مکتب علم و اخلاق پدرش ایبانو پرورش یافت و گنجینه ای از آثار بزرگ مانند خیرالبیان را آموخت. اما آنچه که ای را متمایز می کرد نه تنها دانایی و سخاوتش بود، بلکه تواناییش در تبدیل درد به قدرت و علم به مقاومت بود. علایی با قلب سرشار از مهر و دستان آماده برای یاری، نمادی از وقار و بزرگواری بود شاگردای عزیز. و درس امروز حکایت زنی است یا در مورد زنی است که در برابر ظلم استاد و در میدان جنگ مبارزه کرد و در قلب تاریخ جوانه شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که همگی شما با انگیزه تمام تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین و ای که آماده هستین درس امروز ما را آغاز کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینا، معرفی خانم علایی. خانم علایی دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است و ای که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان، خیرالبیان و مقصود المؤمنین را نزد پدرش ایبانو آموخت و به او و ایبانو به علم و آگاهی و فضیلت و اخلاق عالی بسیار بین مردم مشهور و زبان زد بوده و علایی یک زن بسیار سخاوتمند بوده و ای که با فقیران، کسایی که از وضعیت مالی خوبی نداشته فقیر بودن، بسیار ایبان و مهربان بوده و یک دست باز داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در قسمت معرفی بانو بود که فهمیدین ایبانو دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان است. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی امی جنگ که با مغلها بوده ای به شدت زخمی میشه و به خاطر زخم عمیق نزدیک به مرگ بوده و جلال الدین دخترش علایی را به برادرزادهش اهداد، فرزند شیخ عمر، با همدیگر اینا را به ازدواج در میاره و ای که امو انگشترش که مهر بزرگ قوم بودک را به اهداد تقدیم میکنه و به اهداد وصیت هم میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ای که فهمیدیم که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در جنگ با مغول در غزنی زخمی شد. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، زندگی مشترک خانم علایی و اهداد، ای که علایی با اهداد عروسی کرده و با او بسیار محبت زیاد داشته و ای که در بسیار کارها با او به خوشی مشوره می کرده و پسرش عبدالقادر و دخترش دریا خاتون در طریقت و مبارزه ملی روشنایان از نام و شهرت خوبی برخوردار بوده و ای که خانم علایی در مبارزه روشنایان علیه گرگانی مغول بسیار نقش فعال را داشته و ای که به شوهرش بدن و ای که به پسرش عبدالقادر مشوره های خوب می داده و امروشان کمک فکری می کرده. خب و ای که خانم علایی بسیار مشوره های خوبی را و سودمندی را برای پسرش و شوهرش تقدیم می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی شهید می شه و ای که دولت مغولی هند شخصی به نام مظفر سرلشکر تعیین می کنه و ای که بعدن او را از راه دره خبیر به کابل لشکرکشی می کنن و خانم علایی قوم های می دو قومی که بوده، یکی افریدی بوده و اینا همگیشان لشکر و طرفداران خود را جمع کرده و به لشکر گرگانی اینا چی میکنن؟ حمله میکنن و خوشبختانه آنها را چی میکنن؟ شکست میتن، اما تلفات سخت وارد میکنن. بعد از نهضت روشنایان از یک طرف با مخالفت های داخلی و از طرف دیگر با حملات سخت دولت و گرگانی اینا چی میشن؟ مواجه میشن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، خانم علایی به امرای پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش به دست لشکریان شاهجهان پادشاه مغول به هند منتقل داده می شود و در برخی از اعضای خانواده زندانی شدند و برخی دیگر تحت نظر قرار گرفتند و همچنان عبدالقادر در زندان گرگانی ها در هند در همون جا از دنیا فوت میکنه و ای که خانم علایی با نواساهاش قادر داد و مهدی داد اینا با هم دیگر زندگی میکنن در دکن خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم از معلومات در مورد اسارت خانمالایی و خانوادهش بود که اینا توسط مغلها به اسارت گرفته میشن. و ای که خانمالایی چی وصیت را به نواساهاش داشته ای بوده که ایبانو نواساهاش را وصیت کرده که او را مو جسد او را به تیره مو انتقال بتن و در کنار شوهر شهداد به خاک بسپاره. و او در وصیت خود از نواساهاش خواسته بود که بعد از مرگ او برای احترام قائل شوند و خواسته های را برآورده کنند، یعنی که بانو هر وصیتی که داشته ایشان خواسته بعد از اینکه اینا از دنیا میرن بعد از او هم نواساهاش به وصیتی که داشته احترام قائل شد و هر خواسته ای که وصیت کرده بوده همگی شد دانه به دانه ای بانو نواساهاش باید برآورده بسازه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نواساهای خانم علایی امی وصیت مادر کلانش را انجام میتن و جسدش را به تیراه چه میکنن انتقال میتن و در کنار شوهرش اهداد دفن میکنن و این اقدام نشان دهنده وفاداری و احترام و اراده خانم علایی بود که ایشان وصیت کرده بود و خواسته بود که نواساهاش به خواسته‌هاش باید عمل کنن و نواساهاش خوشبختانه نشان دادن و وفادار بودن و احترام داشتن به اراده مادر کلانشان. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و معلومات جدیدی به دانشتان اضافه شده باشه و ای که تا آخر درس با ما همراه باشین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، سوالات بعدی را میبینیم که در مورد خانم علایی چی میباشه. یادبود خانم علایی با احترام و شخصیت علمی و مبارزاتی که ایشان انجام داده، خانم علایی همچنان دستاوردهایی که افتخارآمیز بوده، یک مکتب دخترانه در ننگرهار به اسم او نامگذاری میشه و ای که خانم علایی به عنوان یک زن مبارز و علمی در تاریخ افغانستان ماندگار مانده. خب شاگرده عزیز و نازنینم، خانم هایی در افغانستان بودن که همگی ما شما در درس‌های قبلی هم به معلومات ما اضافه شد و حالا درس امروز ما هم در مورد یک از این خانم هایی بوده که در تاریخ ما شما بسیار تاثیرگذار بوده و دستاوردهایی داشته. خانم علایی هم جمله زمی خانم ها می رفتن و امیدوار هستم که به دانشتان چیز جدیدی در مورد ای بانو اضافه شده باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، کارخانگی امروزتانی است که درس های گذشته تان را با دقت بخوانین و ای که از درس امروز چیزایی که شما یاد گرفتین میشه که از درس امروز یک چهار سوال طرح کنین، بعد این چهار سوال را پاسخ بدین. در کنار شاگردای عزیز و نازنینم، هر آن چیزی که شما از درس امروز یاد گرفتین، نکات مهم درس را در کتابچه‌تون یادداشت کنین و بعدن اونا را به خاطر بسپارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود کارخانگی امروزتون که امیدوار هستم که کارخانگیتون انجام بتین و ای که همیشه ما بر شما میگم که درس های گذشتهتون را مرور کنین و نکات درس را حفظ کنین. امیدوار هستم که همه قسم باشه و درس هایتون و کارخانگی هایتون را بنویسین و درس هایتون را حفظ داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما فهمیدین که درس امروز در مورد خانم علایی بود و ایشان دختر جلال الدین و نواسه بایزید روشان بود که در کنار دیگر علوم دینی آثار مشهور بایزید روشان امو که خیر البیان و مقصد المؤمنین را بود نزد پدرشان مختوی که در سال 1012 هجری جلال الدین روشان در غزنی در جنگ با مغلها از دنیا رفتن و زخمی شدن و ای که در سال 1035 هجری اهداد شوهر خانم علایی هم شهید شد و دولت مغولی هند شخصی را به نام مظفر سرلشکر تعیین کرد. همچنان شاگرده عزیز و نازنین خانم علایی با پسرش عبدالقادر و دو تن از نزدیکانش به دست لشکریان شاهجهان پادشاه مغولی به هند منتقل شدند و در همونجا اونا عده‌شان زندانی شدند. اما مدتی که خانم علایی با نواساهاش زندگی میکرد، به نواساهاش وصیت کرد که جنازه او را به منطقه تیرا انتقال بتن و در کنار اهداد به خاک بسپارن. و ای که تاریخ وفات خانم علایی معلوم نیست و همچنان نواساهاش وصیت را اجرا کردن و جسد او را به تیرا انتقال دادن و در کنار شوهرش اهداد به خاک سپردن. خب شاگرده عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. مدوارستم که خسته نشده باشین. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. همگی شما را به خداوند یک و یک تا مسپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خلقه یک دو یگانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما نظرین و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مهسا هپوپلزی. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع تنظیم هدف، که بدون شک یکی از فرایند مهم در زندگی ما و در سلامت روان ما هست، بحث کنیم و بیشتر با تاثیرات این فرایند در زندگی ما و رابط ما و سلامت روان ما آشنا شویم. پس امیدوار هستم تا پایان سم در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و مطالب را با شکل درست تعقیب کنین. خب عزیزان دل، تنظیم هدف چی هستی و یا هم تنظیم هدف یعنی چی؟ خب تنظیم هدف فرایند است که در آن افراد یک یا چند هدف مشخص را تعیین می کنند تا به سوی آنها در حرکت شوند و به خاطر رسیدن به آنها تلاش کنند. خب این فرایند نه تنها به معنی تعیین اهداف عملی است، بلکه به عنوان ابزار برای افزایش انگیزه و بهبود کیفیت زندگی شناخته می شود. هدف گذاری به افراد کمک می کند تا مسیر روشن را برای دستیابی به خواسته هایشان، آرزوهایشان تعیین کند و در مواجهه با ترس ها، چالش ها و مشکلات اراده قوی داشته باشند، اراده پایدار داشته باشند و با اراده قوی در مقابل این چالش ها و موقعیت های دشوار مبارزه کنند. خب عزیزان دل، شما می فهمید که تنظیم هدف یا هم تنظیم اهداف بدون شک نقش قابل ملاحظه در همه جنبه های زندگی ما داره. از این جمله می تانیم که به نقش این فرایند و یا هم توصیل فرایند در سلامت روان ما اشاره کنیم. عزیزان دل، متوجه باشین که تنظیم هدف توصیل قابل توجه بر سلامت روان افراد داره. خب بدون شک زمانی که افراد از خود اهداف مشخص دارن و برای خود اهداف مشخص را تعیین کردن، این افراد معمولا احساس کنترل رو بیشتر بر زندگی خود پیدا میکنن و رضایت بیشتر در زندگی خود می داشته باشن. خب که امیان میتونه با کاهش احساسات منفی مانند استرس، استراب، افسردگی کمک کنه. خب وجود اهداف به افراد احساس معنا و هدف را در زندگی میده و میتونه با افزایش خودباوری و اعتماد به نفس منجر شود. در کناری تحقق و یا هم رسیدن به اهداف کوچک میتونه حس موفقیت و رضایت را در زندگی افراد افزایش بده و در نتیجه باعث افزایش روحیه و شادابی در یک فرد شود. و طور کلی باید بگویم که تنظیم هدف به عنوان یکی از ابزار موثر برای بهبود سلامت روان و کیفیت زندگی شناخته میشه و شما ایره میفهمین کسی که در زندگی خود هدف داره همواره فکر میکنه که در زندگی خود یک معنا داره و زندگیش معنا داره. متوجه باشین عزیزان، بسیاری از مشکلات روانی، بسیاری از اختلالات روانی مانند افسردگی، استرس، استراب به دلیلی به وجود میاد که افراد از خود اهداف مشخص ندارن و به خاطر یک هدف تلاش نمیکنن و زندگی خود هدر میدن. معمولا افرادی که هدف دارن اونا احساس شاید سرشون بعضی مسئولیت ها باشه، شاید با بعض از چالش ها مواجه شون، ولی این افراد می فهمند که زندگیشون یک معنا داره و تلاش هایشون بالاخره یک نتیجه داره. به می خاطر اینا از تلاش خود، از زحمت خود، از مصروفیت خود هیچگاه خسته نمیشن و برعکس لذت می برن. و معمولا این افراد که در زندگی خود هدف دارن از اختلالات روانی بسیار با دور می باشن. پس به خاطر داشتن روان سالم ما نیاز داریم که در زندگیمون اهداف داشته باشیم و به خودمون اهداف را چی کنیم؟ مشخص و تعیین کنیم. خب در کناری باید بگویم که تنظیم هدف باعث افزایش انگیزه میشه. تنظیم هدف تاثیر مستقیم بر انگیزه افراد داره عزیزان دل. وقت اهداف مشخص و روشن هستن معمولا افراد احساس میکنن که وظیفه برای انجام دادن دارن و این وظیفه اونا را به جلو در حرکت مندازه. هدف گذاری میتونه انگیزه را افزایش بده و احساس خودکارآمدی را در یک فرد تقویت کنه و همینجا است که افراد روی خود حساب میکنن، افراد روی خود باور میکنن و به حرکت میشن به خاطر تلاش کردن و رسیدن به اهداف خود و در کل زندگیشون یک معنا پیدا میکنن. علاوه بر این باید بگویم که فرد با رسیدن به اهداف کوچک احساس ایره میکنه که میتونه که به هدف بزرگ خود همچنان دست پیدا کنه و هدف بزرگ خود را همچنان دنبال کنه و رسیدن به هدف کوچک برشی احساس را میده که یه چیز در دنیا ناممکن نیست و اگر هدف بعدیش بزرگم باشه با تلاش با برنامه ریزی میتونه که با او هدفم برسه و امید باعث میشه که فرد احساس موفقیت و رضایت بیشتر در زندگی داشته باشه. خب عزیزان دل متوجه باشین که بسیاری از فرایند هستند که روی تنظیم هدف های ما تاثیر میگذاره. پس بیاین بپردازیم به بررسی و حرف زدن در مورد این فرایند ها. در قدم اول بیاین که یک اشاره داشته باشیم به نقش احساسات در هدف گذاری. عزیزان دل احساسات نقش کلیدی در فرایند هدف گذاری را ایفا میکنه. خب تجربه احساسات مثبت و رضایت در حین تعیین و دنبال کردن اهداف میتونه به ایجاد انگیزه و پایداری و امیدواری در یک فرد کمک کنه، اما ممکن است چالش های عاطفی مانند ترس از شکست، استرس، استراب مانع از رسیدن به اهداف میشن، یعنی مانند یک چالش عمل میکنن و در مقابل رسیدن به هدف ما قرار میگیرن. خب شناخت احساسات و یادگیری تکنیک های درست، یادگیری تکنیک های سالم و منظم و مناسب میتونه که با ما کمک کنه که چالش ها را مدیریت کنیم و میتونه ما را قوی بسازه و در کل ما را میتونه که وادار به این بسازه که بر این موانع غلبه کنیم و بتونیم که با مو طوری که میخواییم با مو روالی که میخواییم به خاطر رسیدن به هدف ما در حرکت باشیم و در زندگی ما هدف داشته باشیم، هدف تنظیم کنیم و به خاطر رسیدن به اونا تلاش کنیم. در کناری باید یک اشاره کنم به تاثیر محیط بر تنظیم هدف. عزیزان دل متوجه باشین که محیط یک نقش قابل ملاحظه در تنظیم هدف داره. خب محیط اجتماعی و فیزیکی فرد تاثیر عمیق بر فرایند تنظیم هدف داره. افراد معمولا با ویژه در جامعه اجتماعی خود که معمولا تحت تاثیر نظریات، تجربیات و انتظارات دیگران قرار دارن معمولا اینها چی می باشن؟ تحت تاثیر این می باشن که انمی نظریات، انمی تجربیات، انمی انتظارات، اهداف از اینها را همچنان تحت تاثیر قرار می ده. خب باید بگویم که محیط های حمایتی می تونه با ایجاد انگیزه بیشتر و تسهیل در رسیدن به اهداف به ما کمک کنه. معمولا انسان هایی که مثبت هستن، انسان هایی که ما را حمایت عاطفی می کنن، اگر ما در محیط باشیم که یک محیط باشه که افرادش افراد تسهیل کرده باشه، افرادش افراد حمایتگر باشه، بدون شک ما می دانیم که انگیزه بیشتر پیدا کنیم و بر ما رسیدن، رای رسیدن و اهداف ما ای افراد بر ما چی کنن؟ روشن‌تر بسازن و هموارتر بسازن. اما در مقابل اگر ما در محیط باشیم که محیط منفی باشه و غیر حمایتی باشه، ممکن هست که مانع از پیشرفت ما شود. خب به همین دلیل ایجاد یک محیط مثبت و حمایتگر مانند تعامل با افراد که اهداف مشابه به ما دارند یا هم شرکت در گروه های حمایتی میتونه به بهبود فرایند هدف گذاری ما کمک کنه و ما را در دستیابی به اهداف ما یاری کنه. خب تحلیل محیط های مختلف و تاثیر آنها بر سلامت روان و انگیزه به یک فرد کمک میکند تا تصمیمات بهتر را در باره چگونگی تنظیم و رسیدن به اهداف خود بگیرد. خب عزیزان دل، ما شروع کردیم که بعض از چالش ها، بعض از مشکلات و بعض از موانعی چی میباشم وجود میداشته باشد در تنظیم هدف ما. خب بیاین که بحث ما را کم عمیق‌تر بسازیم و کم عمیق‌تر روی این موانع بحث کنیم. خب تنظیم هدف معمولاً با چالش‌های خاص مواجه می‌باشه. خب موانع روانشناختی مانند ترس از شکست، استرس، استراب، عدم اعتماد به نفس میتونه مشکلات را در این فرایند ایجاد کنه. خب شناسایی موانع و راهکارهای مقابله با آن مانند تقویت خودآگاهی و ایجاد شبکه‌های حمایتی میتونه به ما کمک کنه تا به این چالش‌ها غلبه کنیم و مجددا به مسیر هدف‌گذاری ما برگردیم و اهداف را که داریم با غلبه بر این مشکلات و موانع به دست بیاریم و در اون راه که هدف ما هست در اون راه گام برداریم. خب عزیزان دل، یکی از موضوعاتی که من میخوایم روش یک اشاره کوتاه داشته باشم و به نظر من مهم است، شما میدونید که ما باید در زندگی خود همواره در هر عرصه زندگی خود همواره باید الگوها داشته باشیم. الگوها همواره به ما کمک میکنند تا فرایند را درک کنیم و بفهمیم که چگونه میتونیم به اهداف که داریم، به مقاصد که داریم برسیم. با تعقیب کردن راههای اونها، با استفاده از تجربیات اونها، ما میتونیم که آسان‌تر به اهداف ما برسیم. خب من میخوام یک اشاره کوتاه به ویژگی های افراد موفق در هدف گذاری داشته باشیم، یعنی کدام افراد در هدف گذاری خود موفق هستن و افراد موفق چگونه هدف گذاری میکنن. خب عزیزان دل، متوجه باشین که افراد موفق معمولا ویژگی های خاص دارن که آنها را در تنظیم و دنبال کردن اهدافشان متمایز و یا هم متفاوت میسازن. خب این ویژگی ها شامل تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت هست. خب عزیزان دل، افراد موفق همواره اهداف کوتاه مدت و دراز مدت دارن. خب اهداف کوچک و اهداف کوتاه مدت میتونه که به ما امید و انگیزه بده که ما میتونیم به اهداف دراز مدت ما و اهداف بلند مدت ما همچنان برسیم. همچنان یه افراد در ارزیابی منظم و ارزیابی درست از پیشرفت‌های خود دارن و انعطاف پذیر هستن و میتونن که با سادگی اگر نیاز باشه در امو پلانه که دارن به خاطر رسیدن به اهداف خود اگر نیاز ببینن میتونن که تغییرات را ایجاد کنن و تغییر را وارد کنن، یعنی از ایجاد تغییر نمیترسن. خب این ویژگی ها به افراد کمک میکنن تا آسان‌تر به اهداف تعیین شده خود برسن. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگویم که تنظیم هدف یک ابزار قدرتمند در بهبود کیفیت زندگی شخصی و حرفه یک فرد می باشد. با استفاده از رویکردهای علمی و روانشناختی در تنظیم اهداف، افراد قادر به افزایش انگیزه، غلبه بر موانع و دستیابی به موفقیت ها خواهد بود. خب بنابراین تقریب به شروع و پیشبرد فرایند هدف گذاری می تواند به عنوان اولین گام و به عنوان اساسی‌ترین گام در مسیر رسیدن به اهداف ما باشن و اهداف ما را چی کنن؟ تعیین کنن و با ما کمک کنن که با استفاده از این راهکارها با ما کمک میشن این راهکارها که به اهداف خود برسیم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی امروز ما تا همینجا بود و وقت برنامه هم رو به اتمام است. من آگزی به خدافزی هست شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که موضوعات درسی امروز را به شکل درست درک کرده باشین و از موضوعات خسته نشده باشین. تا که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، همیتون رو بالای پاک به نیاز میسپارم. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه علای پاک و نهایت مهربان. سلام و درود نسر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم هر کجای که هستید لباس عافیت برتن داشته باشید و از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما صحت بپلزید. خب عزیزان دل، در این جلسه ما قصداریم روی موضوع هوش عاطفی و تاثیرات این فرایند به جنبه های متفاوت زندگی ما بحث کنیم که یکی از نکات مهم و با ارزش در سلامت عاطفی ما می باشه. خب پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان شون در کنار ما باشین و از مطالب خسته نشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، چی خوب هست که در نخست یک تعریف از خود هوش عاطفی داشته باشیم تا بیشتر با این فرایند آشنا شویم و بیشتر بدانیم که این فرایند روی زندگی ما، روی سلامت روان ما چی تاثیرات داره. خب عزیزان دل، هوش عاطفی یا emotional intelligence با توانایی تشخیص، فهم و مدیریت احساسات خود و دیگران اشاره میکنه. دقیقا این مفهوم در اواسط دهه 1990 به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت های فردی و اجتماعی افراد شناخته شده است. خب شما می دانید که کلمه عاطفی به احساسات انسانی اشاره داره، در حالی که کلمه هوش به توانایی تفکر و استدلال اشاره می کنه. یکی از دانشمندان به نام دانیل گلمن در یکی از کتاب‌های خود با عنوان هوش عاطفی موضوع را خاطر نشان می‌کند که هوش عاطفی می‌تواند به طور قابل توجه تاثیرگذارتر از IQ و یا عموزری به هوش بر موفقیت‌های زندگی و موفقیت‌های شغلی افراد تاثیرگذار باشه، زیرا افرادی که با هوش عاطفی بالا هستند در محیط‌های اجتماعی و حرفه‌ای می‌توانند به صورت مؤثرتر ارتباط برقرار کنند و با چالش‌ها و فشارهای زندگی بهتر کنار بیایند. خب عزیزان دل، باید بگویم که هوش عاطفی شامل 5 معرفه اصلی و اساسی و یا شامل 5 فرایند اساسی هست. کی فرایندها عبارت از کدام فرایندهاست؟ این فرایندها عبارت از خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی می‌باشند. خب در کنار این، هوش عاطفی به یک فرد کمک میکنه تا بهتر با چالش ها و فشارهای عاطفی کنار بیاید و در تعاملات اجتماعی موثرتر عمل کند. خب بدون شک این هوش نقش قابل ملاحظه، نقش و تاثیر مهم روی سلامت روان ما و دیگر جنبه های زندگی ما داره. خب از این جمله میتونیم به تاثیر هوش عاطفی بر روابط ما اشاره کنیم. عزیزان دل، یکی از جوانب مهم هوش عاطفی تاثیر او بر روابط بین افراد می باشد. خب عزیزان دل، افرادی که دارای هوش عاطفی بالا هستند، این افراد معمولا می دانند و یا هم توانایی درک احساسات دیگران را بسیار خوب دارن. خب این افراد میتونن که احساسات دیگران را به شکل عمیق درک کنن و میتونن به اساس زنیمی احساسات پاسخهای مناسبتر، پاسخهای مثبت، پاسخهای بهتر و سالم را ارائه کنن و یا هم بدهن. خب این قابلیت باعث میشه که آنها در تعاملات اجتماعی خود موفق تر از دیگران عمل کنن. خب بیاین که به می موضوع یا فرایند یک مثال بدیم. عزیزان دل، فکر کنین یک فرد که در یک گروه کار میکنه، وقت توانایی شناخت احساسات همکاران خود را، وقت توانایی شناخت انتظارات همکاران خود را داشته باشه، میتونه که ارتباطات عمیق‌تر، ارتباطات مؤثرتر بر اساس احترام متقابل، بر اساس حفظ ارزش‌ها، بر اساس حفظ مرزها با افراد و یا هم با می همکاران خود ارتباطات برقرار کنه و از بروز تنش ها، از بروز رقابت های غیر سالم و ناضروری، از بروز سوء تفاهم ها در کار در گروه خود و در تیم خود جلوگیری کنه و انمی هم باعث این میشه که روی تیمی افزایش پیدا کنه و کارایی در گروه بیشتر شوه. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی نقش قابل ملاحظه و نقش کلیدی در مدیریت احساسات منفی مانند استرس و فشارهای روزمره داره. خب عزیزان دل، افرادی که قادر به مدیریت احساسات خود باشند و یا هم هستند میتونن در شرایط پرتنش از خشم و یا افسردگی جلوگیری کنند و احساسات خود را عمیق‌تر درک کنند. خب عزیزان دل، این گونه افراد برای واکنش‌های خود وقت می‌گذارند و با درک تمام جوانب قضیه واکنش نشان میدن. یعنی اینا افراد هستند که دیگه افراد نیستند که از اون افرادی باشن که زود واکنش نشان بدن، در موارد بسیار کوچک عصبانی شوند، در موارد بسیار کوچک رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشن. برعکس، اینا افراد هستند که به خود وقت میدن، موضوع را از تمام جوانب بررسی میکنن، قضیه را از تمام جوانبش بررسی میکنن و بعد از اون پیش خود تحلیل میکنن که قضیه در کجا هست و کدام واکنش میتونه که بهترین واکنش و مناسبترین واکنش باشه و یا از واکنش های منفی، واکنش هایی که خدای نخواسته باعث آزار اذیت دیگران و یا هم باعث پشیمونی خودشان شوه، اینها از این واکنش ها جلوگیری میکنن. خب به طور مثال بیاین که یک مثال بتیم در مورد یک معلم. خب یک معلم میتونه با مدیریت احساسات خود هنگام بروز بعض از مشکلات، یعنی برخورد با دانشجویان و شاگرد ها زمانی که درس نمیخوانن و یا هم بازیگوشی میکنن، با استفاده از رفتارهای بسیار رفتارهایی که دارای استراتژی های بالا باشه، رفتارهایی که دارای تکنیک های مناسب باشه، رفتارهای مناسب، با استفاده از این رفتارها میتونن که فضا را قسم ایجاد کنن که یک فضای مثبت باشه و همین دلیل که مثلا شاگردش یا دانش آموزش درس میخونه را ایره پیدا کنه و یک فضایی را ایجاد کنه که دانش آموزا چی کنن؟ اعتماد کنن، یک فضایی باشه که بتونن که مشکلات خود و یا هم اگر کدام دلیل به خاطر درس نخوندنشون باشه به استادشون بگن و بالاخره امی استاد و یا هم امی معلم محترم میتونه که یک راه حل را پیدا کنه که خودش با بهبود یادگیری با شاگردا کمک میکنه. همچنان این توانایی به مدیران و رهبران اجازه میده تا در مواجهه با چالش‌های کاری آرامش خود را حفظ کنن و تصمیمات منطقی تر بگیرن که خود به بهبود روابط و جلوگیری از فشارهای غیر ضروری، فشارهای منفی در تیم و بالای خود مدیر دیگر جلوگیری میکنن. خب عزیزان دل، در ادامه بین می مثال میخوایم که با نقش هوش عاطفی در رهبریت هم یک اشاره کوتاه داشته باشیم. عزیزان دل، یکی دیگر از کاربردهای هوش عاطفی در مقوله رهبری میباشه. رهبرانی که با هوش بالا هستند، هوش بالای عاطفی دارند، معمولا اینها انگیزه و انسجام بیشتر در تیم خود ایجاد میکنند. این افراد با درک نیازها و احساسات اعضای تیم خود میتونن از اونا حمایت کنن و آنها را به سمت اهداف مشترک چی کنن؟ هدایت کنن و راهنمایی کنن. مثلا یک مدیر پروژه میتونه با برقراری ارتباطات مؤثر و جمع‌آوری بازخورد چیز اونمون نظریات، اونمون فیدبک ها که میگن، فیدبک ها نظریات همتیمی هاش و یا هم نظریات همکارهاش و یا هم کسایی که زیر دستش کار میکنن، با جمع‌آوری زنمی بازخورد ها میتونه که یک فضایی را ایجاد کنه که همکارهاش، همتیمی هاش، همه زیر دستش احساس امنیت روانی و انگیزه کنن و اینمی کار یک مدیر باعث چی میشه؟ باعث ایجاد انگیزه و تقویت انگیزه در بین اعضای تیم میشه و خودش خود به خود موجب به افزایش کارآمدی، موجب به همکاری در بین تیم و موجب به ایجاد یک فضایی که همگی به همدیگه احترام دارن، همگی در کنار یک دیگه رقابت نمی کنن. اگر رقابت باشه، رقابت سالم می باشه، رقابت ناسالم خدای نخواسته نمی باشه، همدیگه را حمایت میکنن تا با اونمو هدف مشترک که دارن در مدت زمان بسیار کوتاه با بهترین شکل برسن. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی در فرآیند تصمیم گیری همچنان نقش کلیدی را ایفا میکنه. خب شما میدونین که افراد که درک و مدیریت احساسات خود را دارن یا توانایی علمی درک و احساسات و مدیریت احساسات خود را دارن، معمولا قادر به گرفتن تصمیم‌های بسیار آگاهانه و هوشیارانه و تصمیم‌های بهتر می باشند. خب این افراد می توانند با سادگی احساسات و واکنش‌های خود را تجزیه و تحلیل کنند و بنابراین می توانند در شرایط پیچیده و یا هم شرایط پرتنه، شرایطی که مشکلات وجود داره، شرایطی که سردرگمی‌ها وجود داره، از واکنش‌های ناخواسته، از واکنش‌های سریع، از واکنش‌های احساسی پرهیز کنن و در کل واکنش‌های پرخاشگرانه را نشان ندن. خب به عنوان مثال بازم یک مدیر مد نظر بگیریم، یک مدیری که با هوش عاطفی قوی است میتونه با دقت چندین گزینه را در یک زمانی که زمان چالش برانگیز است، یک زمان است که همه چیز پیچیده است و چیز روشن نیست، میتونه که با دقت چندین گزینه را ارزیابی و بررسی کنه و بعدش تصمیم بگیره که بهترین راهکار به خاطر حل اینمی چالش، به خاطر حل اینمی مسئله پیش آمده پیدا کنه. خب در این حالت مدیر تنها تصمیم نمیگیره، در این حالت مدیر به احساسات و نظریات همکاران خود همچنان چی میکنه توجه میکنه و کوشش میکنه که نظریات از اونها همچنان بگیره و حرفای اونها رو همچنان بشنوه و اینمی باعث میشه که یک فضای را ایجاد کنه که هم بتونه بهترین تصمیم بگیره در شرایط پرچالش و هم بتونه که یک فضای باشه که دیگه کارمندا و هم تیمی هاش روش اعتماد کنه و با اساس اعتماد از اونها بهترین تصمیم بگیره، یک فضای با اعتماد، یک فضای که همگی احساس موفقیت و احساس ارزش کنند. خب در کناری باید بگویم عزیزان دل که هوش عاطفی باعث رضایت شغلی در شما همچنان میشه. خب عزیزان دل، هوش عاطفی همچنان تاثیر بسزایی در افزایش رضایت شغلی و بهبود کیفیت زندگی دارن. خب افرادی که مهارت را پرورش میدن معمولا در برقراری و حفظ روابط مثبت نسبت با دیگران بسیار موفق هستند، یعنی میتونن که بسیار خوب روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و اینمی باعث میشه که اونا از تجربیات دیگرا، از حرفای دیگرا چی کنن استفاده کنن و بالاخره بتونن که مهارت‌های جدید را بیاموزن و اینمی ارتباطات مثبت، ارتباطات عمیق باعث میشه که تعاملات مثبت داشته باشه و نه تنها که باعث افزایش عزت نفس یک فرد میشه، بلکه در ایجاد فرصت‌ها و تجربه‌های مثبت و جدید به یک فرد کمک میکنه. خب با اساس اینمی روابط، با اساس اینمی ارتباطات دیگه فرد قادر به این میباشه که موفقیت های زیادتر را پیدا کنه، میتونه که موقعیت های بهتر را پیدا کنه و تجربه ها و مهارت های جدید را از دیگران بیاموزه. خب عزیزان دلی بود موضوعات که با چی اشاره داشت به تاثیرات مثبت و خوب هوش عاطفی در زندگی تحصیلی ما، در زندگی کاری ما و در کار روی احساسات و روابط ما. خب پس سوال اساسی است که چگونه میتونیم کنیم هوش را و یا هوش عاطفی را در خود تقویت کنیم؟ به خاطر تقویت هوش عاطفی ما نیازمند هستیم تا تمرین بیشتر داشته باشیم. به طور مثال افراد میتونن با خوداندیشی، یادگیری مهارت ها و یادگیری مهارت های مانند یادگیری مهارت های همدلی و تمرکز بر ارتباطات مؤثر هوش عاطفی خود را تقویت کنند. همچنین اشتراک در فعالیت های گروهی و در بعض از فعالیت های و یا همکارگاه ها همچنان میتونه که به افراد کمک کنند تا هوش عاطفی خود را تقویت کنند و در کنار این یادداشت برداری و مشاوره با بعض از روانشناسا همچنان به تقویت هوش عاطفی کمک میکنه. خب در نتیجه و یا هم به طور خلاصه باید بگویم که هوش عاطفی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت های فردی و شغلی افراد مطرح است و این مهارت به افراد کمک میکنه تا بهتر با چالش ها و فشارهای زندگی کنار بیایند و روابط مانادار و مثبت را با دیگران برقرار کنند. لذا سرمایه گذاری در یادگیری و تقویت هوش عاطفی میتونه گام مؤثر برای دستیابی به یک زندگی موفق باشه. عزیزان دل، وقت برنامه رو به اتمام است و من آگزی به خداحافظی از شما زن است. امیدوارم است مطالب امروز به شکل درست درک کرده باشین. تا که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.